خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز جمعه 27 دی ماه 1398. من مرشد قاسمفر در این مجله 60 دقیقه‌ای با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در آغاز چند خبر مهم روز رو مرور کنیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور. بکتاش،
درود شنوندگان ارجمند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا امروز در نشستی خبری پیرامون سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین خواهان تحقیقات موشکافانه بین المللی درباره ابعاد این واقعه شد. جاستین ترودو گفت کانادا همچنان خواهان تحقیقات دقیق و قابل اطمینان درباره تراژدی اخیر است. نخست وزیر کانادا در بخشی از سخنانش با اشاره به اذعان جمهوری اسلامی در سرنگونی هواپیما گفت کشورش می‌خواهد بداند چه اتفاقاتی منجر به شلیک نیروهای مسلح به سوی هواپیمای مسافربری شده است. جاستین ترودو در ادامه از تمرکز کشورش بر حمایت از خانواده‌های قربانیان کانادایی تأکید کرد. دولت ایالات متحده یک مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که در سرکوب اعتراضات ماهشهر نقش داشته است، تحریم ویزایی کرده است. براین هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران، امروز گفت در برابر، به گفته وی، عاملان نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران واکنش نشان خواهند داد. وی نام این مقام سپاهی را حسن شاهوارپور اعلام کرد و جمهوری اسلامی را مسئول سرکوب مردم ایران دانست. نامبرده فرمانده سپاهی در استان خوزستان معرفی شده است. در جریان اعتراضات آبان ماه در شهر ماهشهر گزارش‌های دائر بر سرکوب گسترده مردم معترض و کشته شدن 100 تن در آن شهر منتشر شد. براین هوک تأکید کرد که آینده ایران به دست مردم ایران تعیین می‌شود. نماز جمعه تهران امروز با نطق آیت الله علی خامنه‌ای برگزار شد. او در خطبه نماز جمعه وقایع دو هفته اخیر را پرماجرا و استثنایی توصیف کرد و معترضان به واقعی سرنگونی هواپیمای اوکراینی را فریب خورده و تابع رسانه‌های خارجی توصیف کرد. به دنبال پذیرش مسئولیت سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در شنبه گذشته در تهران و شهرهای دیگر تظاهرات اعتراضی برگزار شد. تظاهر کنندگان خواهان پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی، برکناری آمران و عاملان شلیک موشک به هواپیمای مسافربری از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدند. آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه گفت دی سعی کردند ماجرای سقوط هواپیما را طوری آرایش دهند تا ماجرای حمله موشکی به پایگاه آمریکا و تشییع جنازه قاسم سلیمانی فراموش شود.
یه عده‌ای سعی می‌کنند این یوم الله‌های حساس این روزها رو به دست فراموشی بسپارند، مسائل دیگری رو مطرح کنند، شاید بتوانند این یاد این یوم الله بزرگ رو تحت شعاع قرار بدن. یکی همین قضیه تأسف انگیز حادثه سقوط هواپیما بود.
در جریان اعتراضات روزهای اخیر شعارهای متعددی علیه رهبر جمهوری اسلامی در ایران سر داده شد. نماینده جناح اصولگرا در مجلس شورای اسلامی اظهارات خود درباره تحریم کنندگان جشنواره فجر را تکذیب کرده، گفته منظور او ممنوعیت کار هنرمندان منتقد نبود. نصرالله پژمانفر به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت تأکیدش بر این بود که حمایت‌ها از کسانی باشد که در چارچوب نظام برای حل مسائل و بحران‌ها کمک می‌کنند. پیش از این وی گفت وی و گروهی از همفکرانش طرحی را به مجلس ارائه خواهند کرد که بر اساس آن برای هنرمندانی که از فعالیت‌های هنری انصراف می‌دهند ممنوعیت فعالیت در جمهوری اسلامی وضع می‌شود.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور. جزئیات چند خبر بود که با او مرور کردیم، اما در ادامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا در 60 دقیقه پیش رو چه خواهیم داشت؟ میزگردی خواهیم داشت در تحلیل و بررسی وضعیت ایران و بازتاب آن در حضور رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه پس از یک دهه. مروری میکنیم بر سخنان مهم جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در ارائه تسهیلات به خانواده‌های قربانیان، همدلی عمیق کانادا با بازماندگان این قربانیان و همینطور کشتن مسافران ایرانی و غیر ایرانی به دست سپاه پاسداران. محروم کردن ایران از برگزاری بازی‌های آسیایی در خانه از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیایی به دلیل ناامنی موضوع یک گفتگوی دیگر ماست. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا، اگر تا پایان با ما همراه بمانید. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز جمعه در نشستی خبری درباره آخرین تحولات مربوط به حادثه سرنگونی پرواز 752 هواپیمای اوکراین سخن گفت. جزئیاتی رو در خبرها همکارم بکتاش خمسه‌پور با آگاهی رسوند، اما جزئیات بیشتری رو با همکار دیگرم نوشین سید حسینی در استودیوی خبر دنبال می‌کنیم. نوشین، آقای ترودو چه موضوعاتی رو مطرح کرد به طور جزئی؟
مرداد، جاستین ترودو اول نشست خبریش رو با باز هم تسلیت و ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان کانادایی شروع کرد. گفتش که هفته گذشته البته به زمان کانادا برای ما بیش از یک هفته گذشته میشه، تراژدی که اتفاق افتاد این کشور رو تکون داد و گفتش که در این موقعیت غم‌انگیز اونچه که عشق و محبت کانادایی‌ها به خانواده‌های قربانیان اسم گذاشت تقدیر کرد ازش و گفتش که قابل تقدیر هستش. گفت از مجموع 176 نفری که در هواپیمای سرنگون شده بودند 29 نفرشون اقامت دائم کانادا رو داشتن و 57 نفر هم شهروند کانادایی بودند و در مجموع 138 نفر از 176 نفر راهی کانادا بودند و در ضمن اشاره کرد به خانواده ها و همینطور قربانیان و گفتش که شما در ذهن و قلب ما هستید و گفتش که در چند روز گذشته مقام های کانادایی با خانواده های قربانیان ملاقات کردن. میدونید که کانادا کشور وسیع هستش و این ساکنینی و مسافرانی که داشتن می آمدن هم در شرق بودن و هم در غرب، یعنی فکر کن مقام های کانادایی پخش شدن و در شهرهای مختلف، چون اسم چند شهر رو برد و با خانواده ها ملاقات کردن. اما در دو محور صحبت کرد جاستین ترودو، یکی خدماتی رو که کانادا قرار هستش که برای خانواده ها قائل بشه، خانواده های قربانیان، و یکی صحبت های که درباره ایران کردش.
درباره این تسهیلات و خدماتی که گفتی هم صحبت‌های خیلی مهمی کرد آقای ترودو، اینها چه جزئیاتی داشت؟
مقدود اول جاستین ترودو در گام اول گفتش که ما یک کمک هزینه ای رو خواهیم داد به خانواده ها، با هم میشنویم.
دولت کانادا در گام اول به خانواده‌های قربانیان شامل شهروندان و دارندگان اقامت دائم در کانادا به ازای هر قربانی کمک هزینه 25,000 دلاری پرداخت می‌کند. این هزینه برای پوشش مخارج مربوط به نیازهای فوری از جمله امور تشییع جنازه و هزینه‌های سفر خواهد بود. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و مشکلات ناشی از اون برای خانواده‌های قربانیان موجب بی‌سابقه بودن وضعیت فعلی شده. صراحتا میگم که ما از ایران انتظار داریم به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازه.
این بخش مالی بودش که جاستین ترودو اعلام کرد. بخش‌های دیگه ای هم داره. گفتش که ما خدمات روان درمانی برای خانواده‌های قربانی داریم، یک خط تلفنی داریم که باز هستش برای حمایت از اونها. دوم گفتش که برای خانواده‌های بازماندگان به جای پروسه چند هفته‌ای الان روند چند ساعتی هست برای صدور ویزا برای اونها و مراحل بسیار سریع‌تر خواهد بود. در ضمن گفتش که این کمک هزینه‌ای رو که ما میدیم در واقع فقط برای سفر و تشییع جنازه هستش و در چند روز آینده پرداخت میشه. گفتش که دلیل این که میگه که ما 25,000 دلار میخوایم بدیم و زود هم میخوایم بدیم به خاطر اینکه گفتش که خانواده‌ها نمیتونن چند هفته صبر کنن تا اینکه این کمک ها برسه. اشاره کرد توی همین صدایی که الان داشت که به خاطر تحریم های بین المللی علیه ایران ممکنه این غرامت دیر برسه، یعنی الان نرسه و ما برای همین تصمیم گرفتیم که این کارو بکنیم. در ضمن گفت ما یک خط تلفن ویژه برقرار کردیم برای مشاوره حقوقی و قانونی برای خانواده‌های بازماندگان اگر که نیازمند باشن. در ضمن گفتش که ما 2 خط هوایی ایر کانادا و شریکمون یعنی قطر ایرلاین رو راه اندازی می‌کنیم برای سفر از ایران به کانادا و برعکس باز هم برای خانواده‌های قربانیان. گفت بانک‌ها و سازمان‌های بهداشتی هم در کانادا آماده کمک به ارائه کمک به بازماندگان هستند. جاستین ترودو گفتش که از کانادایی‌ها می‌خواد آنهایی که می‌تونن پول اهدا کنند برای خانواده‌های بازماندگان. و یک مورد دیگه هم که اشاره کرد در کل تمام سازمان‌های دولتی از هر طرف که تونستن اینها رو با هم دیگه هماهنگ کردن برای اینکه بتونن کمک بدن، چون چندین بار تکرار کرد در نشست خبریش که اولویت ما خانواده‌های بازماندگانه.
درخواست نخست وزیر کانادا از ایران چی بود؟ ظاهراً خواسته که به این موضوع به سرعت و با قاطعیت کامل پیگیری بشه تا مشخص بشه که چه اتفاقی واقعا افتاده.
همینطوره مهداد، یکی درخواست کرد که غرامت بده ایران به خانواده ها و اینکه این 25,000 دلار اصلا یه چیز مجزای جدا هستش و قرار نیستش که ایران 25,000 دلار رو هم
این اصلا یک امتیازی است که در واقع کانادا شخصا داره اهدا میکنه بلا عوض به خانواده.
همینطوره. یکی پرداخت غرامت از ایران بود و یکی دیگه هم گفتش که چندین بار تکرار کرد به خاطر اینکه سوال و جواب بود بین خبرنگارا و خودش، یعنی هم در صحبت‌های خودش گفت هم در جواب خبرنگارا، گفتش که ما خواستار انجام تحقیقات بین المللی دقیق و معتبر هستیم. و اینکه یکی از خبرنگارا پرسید که خب یه عده‌ای رو چند نفری رو دستگیر کردن در ایران، آیا شما راضی هستید از این نتیجه یا نه چیز بیشتری میخواین؟ گفت ببین، ما برامون فرد مهم نیست، ما به نظر ما سیستمه که مشکل داره، برای همینه که ما میخواییم بدونیم عاملان و آمران چه کسانی بودن. این مسئله یه نفر و دو نفر نیست که این کار رو انجام داده باشه و قرار هستش در مورد جعبه یه در ضمن یه نکته دیگر هم مطرح کرد. گفتش که درسته که گفت تمرکز بر ارائه خدمات به بازماندگان هستش، اما گفت 20 خانواده در کانادا خواستار برگردوندن جنازه عزیزانشون در کانادا هستن، چون گفتش که ما هر آنچه که خانواده ها میگن انجام میدیم. اگه اونا بخوان در ایران خاک سپاری کنن خواسته اوناست، اگر بخوان در کانادا خاک سپاری کنن ما کمکشون میکنیم، چون بعضی هم میخوان خاک سپاری رو در ایران انجام بدم. اما گفت ما در ضمن با متحدانمون داریم همکاری میکنیم برای برقراری ثبات در عراق. در واقع اشارهش به اینه که اگر که اونجا این اتفاق ثبات بود شاید این اتفاق نمیافتاد.
حتی مثل که یک نکته هم در مورد دادن شهروندی به خانواده‌های بازماندگان هم گویا در صحبتش بود.
مثلا یه اشاره خیلی مختصری کرد درباره صدور، به غیر از صدور ویزا، صدور اقامت دائم، اما توضیح بیشتری نداد که این یعنی چی. مبهم بود. اتفاقا منم گوش که می‌کردم متوجه نشدم که صدور اقامت دائم، چون خودش یک پروسه چند ساله است میدونی، برای خانواده ها چه ارتباطی داره. توضیحی در اون مورد نداد.
به هر حال خیلی سپاسگزارم از نوشین سید حسینی با ما همراه بود. اما این موضوع و همینطور موضوع خبر پر سر و صدا تری که پیش از این اتفاق افتاد رو پی خواهیم گرفت. همچنان میدونید که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه امروز 27 دی ماه در خطبه نماز جمعه تهران بعد از نزدیک به 10 دهه حاضر شد و صحبت‌های مختلفی کرد که با واکنش‌های بسیار زیادی، چه مخالف چه موافق و چه انتقادی و چه از طرف حامیان آیه خامنه‌ای مواجه بود. سخنانی که آیه خامنه‌ای یک هفته در واقع میشه گفت تبلیغات فراوانی پیرامونش شده بود که ایشون میاد و در این نماز جمعه صحبت‌های خواهد کرد، باعث گمان زنی‌های زیادی شده بود، اما ظاهراً نظر بسیاری رو خیلی ها رو غافلگیر کرد با چیزی نگفتن. من با دو کارشناس سیاسی همراه میشیم، فرج سرکوهی تحلیلگر سیاسی از آلمان و علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن امریکا از روی خط تلفن با ما همراه هستن. به هر دو مهمان خوش آمد میگم. بعد از شنیدن سخنرانی و محتوای اون که حتی یک کلمه شاید بیشتر از حرفای قبلی نکته تازه‌ای نداشت صحبت های خامنه ای، اولین پرسش شاید این باشه که چرا علی خامنه ای بعد از 8 سال یا نزدیک به 10 سال به یک نماز جمعه میاد اصلا و چه هدفی واقعا داشت آقای سرکوهی؟
من سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و خیلی ممنونم که آقای افشاری و شنوندگان شما در معرفی لطف کردین به بنده، گفتین تحلیلگر سیاسی. من تحلیلگر سیاسی نیستم، متاسفانه روزنامه‌نویس و نویسنده هستم، اما اون که شما مطرح کردین که چرا آقای خامنه‌ای به نماز جمعه آمده، معمولا او در بعد از رهبر شده وقتی به نماز جمعه میاد که کل جامعه متلاطم باد و آرام کرد، یا اینکه هواداران او متزلزل شدن باید بیاد و مثلا این تزلزل رو رفع بکنه، شکاف رو. بلا وقتی که شکاف در جامعه عمیق بوده، مثل 88 اومد صحبت کرد، در این مورد با توجه به تبلیغاتی که یک هفته کرده بودن نشون میده که برای او هم این حضور به اصلاح حضور با هدف مشخصی است. هدفش به نظر من نخستین بود که بیاید و به اصطلاح وضع رو آرام بکنه و از نظام دفاع بکنه و بعد هم تزلزلی که ممکنه در دل هواداران جمهوری اسلامی پدید آمده مثلا از بین ببره. در واقع من آمده بود رفو کنه، اما اگر ما به متن توجه بکنیم، اگر به زبان متن توجه بکنیم و اینها، آقای خامنه‌ای در واقع همون خطبه های ساختاری که در خطبه های همیشگیش بوده در این حدود 30 سال، همون مؤلفه هایی که در همه سخنرانی هاش بوده، اونا رو تکرار کرد. آقای خامنه‌ای خطیب خوبیه، ولی تکرار وقتی شما یک ساختار واحد رو با یک زبان واحد، با مؤلفه های واحد، با مضمون های واحد تکرار میکنین، این تکرار به تدریج تاثیر خطبه رو از بین میبره. و از طرف دیگه الان دیگه این شرایط جامعه ایران شرایط عادی نیست. ما در دیما ما دیدیم که چه رخ اتفاق افتاد، در آبان ما دیدیم که چه رخ داد، بعد در واکنش مردم به دروغ و تحقیر، چون دروغی که گفتن در واقع تحقیر مردم بود، به مردم گفتن شما اونقدر ابلهین که ما میتونیم هر دروغی رو به شما بفروشیم، و مردم از اینکه اونا رو تحقیر میکنن در این حد خشمگین شده بودن. ما این وقایع رو دیدیم، در واقع ما دیدیم که لایه‌های کم، این کلیشه‌ای که لایه‌های کم درآمد مدافع رژیم هستند شکست، لایه‌های کم درآمد، فقیر، نمی‌دونم کارگران، زحمتکشان، شهری بس آمدن در به میدان، لایه‌های میان درآمد جامعه هم آمدن، و دیدیم که خواسته‌های صنفی با خواسته‌های سیاسی به سرعت یکی شد، یعنی و چاره‌ای هم در ایران نیست، چون شما اگه بخواید یک اتحادیه کارگری هم داشته باشه مجموع همه اینا رو اگه نگاه بکنیم، او به این مسائل هیچ جوابی نداد.
من همین پرسش رو میخوام از آقای افشاری بپرسم که واقعا چرا آقای خامنه‌ای بعد از این همه سال به نماز جمعه آمد اگر قرار بود این طور ظاهر بشه؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای طبیعی عزیز و شنوندگان عزیز برنامه. من در واقع با نکاتی که آقای سرکوهی گفتن موافقم، فقط یه چند مورد اضافه بکنم. این کسش که آقای خامنه‌ای خب در ابتدای دوران رهبریش معمولا می اومد به نماز جمعه، خصوصا ماه رمضان حداقل یکی از هفته ها رو می اومد، ولی به مرور دیگه این عادت گذاشت کنار و بر حسب نیاز می اومد در صحنه. البته حضورهای عمومیشون هم فقط معنی سخنرانی عمومیش هم محدود به نماز جمعه نبود، بعضا در سالگرد درگذشت آیت الله خمینی هم حضور پیدا میکرد، یا بعضا سالگرد انقلاب و غیره. اما این بار به نظر میرسه که شرایط حساس فعلی باعث شد که بیاد در نماز جمعه، حتی صبر نکنه که 2 هفته به اصطلاح بگذره و در سالگرد انقلاب بیاد حرف بزنه. و این بیش از این به نظر من مخاطب آقای خامنه‌ای مخاطب بیرونی باشه، مخاطب داخلی بود، یعنی نیروهای داخل نظام بود. به هر حال یک شکاف جدی‌تر شده از آبان 98 شروع شده، مسائلی که بعد از سقوط سرنگون کردن هواپیمای مسافر بری اوکراین توسط پدافند هوایی خودی رخ داد، اینو باز بیشتر کرده انتخابات مجلس و غیره. یک نوع سردرگمی برای برخی از نیروها ایجاد شده و به خصوص الان ما شاهد این هستیم که خب دولت در قضیه سرنگونی هواپیما موضع کاملا متفاوتی داره با ستاره کل نیروهای مسلح و مجموعه اینها لازم بود که بیاد تا یک به قول خودش جمع بکنه، یک کش ندهن این بحث ها رو، هم یک چهره باثبات به ترسیم بکنه از نظام. حرف های خاصی نزد، حرف ها تکراری بود، اما در این حال به نظر من یک نکته متفاوتی در صحبت های امروز های خامنه‌ای در مقایسه گذشته بود. این بار اگرچه باز اتهاماتی رو متوجه معترضان کرد، ولی برای اولین بار به نظر من در کل دوران رهبریش پذیرفت که بخشی از جامعه مخالف است. اگر در گذشته میگفت این مخالفان حالا اگر کشور رو دوست دارن بیان رأی بدن، این بار اومد و خواست بگه تعداد حامیان از مخالفان بیشتره و این نشون میده که تحت به هر صورت تحت تأثیر این اعتراضات قرار گرفته، پیام این اعتراضات رفته. حتی سبک صحبت آقای خامنه‌ای درست هستش که به حال سنش بالاتر رفته، مثل دوران گذشته نیست، ولی اون کوبندگی رو نداشت، اون صلابت رو نداشت. میشه گفت ترک خورده به نوع، یعنی این پیام ها، اون شعار ها که ها پی سابقه بود در شدت تقابل با شخص رهبری با نظام دولت فقیه، شاید داره اولین بار در ایران بعد از انقلاب واژه انقلاب به راه پیمای اعتراضی اومد. اینها رو میشد دید در به اصطلاح برنامه در این نقاط و نقطه متفاوت این خطبه نماز جمعه. ولی در مجموع بحث این بود که آقای خامنه‌ای شد که کاری قرار نیست انجام بشه، به خصوص در رسیدگی به فاجعه سقوط هواپیمای مسافر بری اوکراین.
بسیار خوب، هم شما آقای افشاری گفتید که هدف حضور آقای خامنه‌ای جمع کردن بود یا کش ندادن بود، هم آقای سرکوهی گفتن هدف رفع و رجوع کردن یک وضعیت بود یا رفو کردن موقعیتی بود که به قول شما در حال پاره شدن و ترک خوردن هست. اما آیا واقعا این دستاورد، یعنی این کار تونست بکنه؟ به نظر میاد که به هر حال جمهوری اسلامی در شرایط این خطبه‌های انجام میشه که در بحرانی ترین وضعیتش در 41 سال اخیر خودش قرار گرفته، در این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی نه بابت فاجعه سقوط هواپیما اصرار کرد، نه موضع سازنده‌ای در برابر اعتراض‌های مردم ایران گرفت، نه حرفی برای همدلی بر زبون آورد، نه حتی از سیل مخربی که الان تو شرق کشور چند روز در جریان و بسیاری رو بی‌خانمان کرده یادی کرد یا به اصطلاح تشویق به کمک کرد، فقط همون موضع به اصطلاح مشت آهنین رو تکرار کرد. این موضع چقدر میتونه کمک بکنه به رفع رجوع کردن اوضاع؟ آیه سرکوی
ببین، شما اگر به این خطبه های خامنه‌ای نگاه بکنید، اون نکاتی که شما گفتین که چه مسائلی رو نگفت و چه مسائلی رو تاکید کرد کاملا درست است. این آغاز خطبه رو پیوند داد با اسطوره، با یک روایتی از قرآن و گفتش که این تظاهرات یوم الله بوده و بعد دوتا گفت که خداوند عزیز در ایام یوم الله از مردم چه میخواد. گفت صبوری، مردم باید صبور باشن، و بعد گفتش که شکرگزار باشن. این حرف یعنی این که من همینم که هستم و از همین هست که هست، نظام جمهوری اسلامی همین هست که هست، وضعیت جامعه هم همین هست که هست که میدونیم وضعیت بحرانی، شما گفتین در صحبتاتون، اما مردم باید تحمل بکنن، حالا هم صبر بکنن هم شکرگزار هم باشن. این در حالی که مردم نمیخوان تحمل بکنن، نمیخوان هم شکرگزار باشن، مردم در شعارهاشون آزادی میخوان، دموکراسی میخوان، عدالت اجتماعی میخوان، رفع تبعیض میخوان، رفع فساد میخوان و غیره و غیره و غیره، و اینا رو هم به صراحت گفتن دیدگاهشم دیدیم. بعد آقای خامنه‌ای در واقع اعلام کرد همین که هست. بعد از طرفی در سیاست خارجی اون یک نکته ای رو گفتش که سپاه قدس یک مکتبه، یک سازمان اداری نیست. مفهومش این استش که سیاست خارجی جنگ افروزانه جمهوری اسلامی، حمایت از حماس، در حمایت از حزب الله، در نمیدونم یمن، در سوریه، در عراق، اون چیزی که خلاف منافع ملی ماست و کشور ما رو میبره به طرف ایرانی و میلیاردها هزینه داره میشه تا کشور ما ویران بشه، این سیاست خارجی رو میخواد ادامه بده، چون که میدونیم بازوی این سیاست خارجی بخشی وزارت خارجه های ظریف و دولت روحانی است و بخشیش هم به اصطلاح سپاه قدس هست، این بخش نظامیش. بخش سیاسیش هم آقای روحانی و ظریف اکرم کرد. منظورم این است که او در این حال بر این تاکید کرد که این مؤلفه نظام هست. خب اینم یکی از پیام بوشید. از این جمله بسیار خطرناکی گفتش که امیدوارم گفتش که ما میخواییم به جایی برسیم که فکر تهدید ما رو هم نکنه. این جمله میتونه ناخودآگاه به مسئله غنی‌سازی اورانیوم برگرده که این البته بحثش رو میشه یه وقت دیگه کرد. به هر حال آقای خامنه‌ای در واقع همون آقای خامنه‌ای همیشگی هستش که به صراحت دیدیم و گفت که این همین هست. بعدم تبلیغ انتخابات کرد. حالا آیا شما میگین این خود به پاسخ میدهد به شرایط موجود؟ نه. ببینید ما در نقد متن یک بحثی داریم شما آقای قاسم میدونید. میگیم که سپیدی‌ها مؤلف را آشکار میکنه، ناگفته ها و نانوشته های متن در واقع ماهی مؤلف رو مینویسه و ماهیت او را آشکار میکنه. آقای خامنه‌ای در مورد تظاهرات بزرگ آبان ماه و دی ماه و تظاهرات علیه دروغ هیچ چیزی نگفت، تقلیلش داد به دو موضوع، به نقض و نگران و همچنین به عکس قاسم سلیمانی. باقید اما این نیست، شعارها وقتی نگاه میکنیم شعارهای مشترک علیه دیکتاتوری بود، علیه فقر بود، علیه تبعیض بود، علیه خود شخص آقای خامنه‌ای بوده. او سکوت کرد، یعنی سعی کرد اینا رو نبینه، یعنی در واقع او در مورد اصلی ترین شعارهای مردم و وضعیت بحرانی هیچ نگفت. این وقتی این نگفتن، وقتی شما در مورد مهمترین مسائل جامعه هیچ نمیگین، وقتی شما در مورد شعارهای اصلی مردم هیچ نمیگین و بیان یه چیز فرعی رو عنوان میکنین، در واقع شما دارین یک چیزی رو میپوشونین که از اون میترسین. در واقع دارین شما یک چیزی رو میپوشونین که نامطلوب هست به شما در حدی که او رو حذف میخوای بکنین. اما خب واقعیت که نمیشه از که واقعیت سرسخت زمینی، یه بیماری است. آدم وقتی بعضی موقع انسان در مقابل واقعیت نامطلوب که دوست نداره اون چنان به صلاح خل اصلاح میشه، چون نمیتونه بهش پاسخ بده، نمیتونه هم از بینش ببره، لذا نمیبینتش. این اصلا یه بیماری معروف روانی. حالا من نمیگم آقای خامنه‌ای بیماره، میخوام بگم که این یکی از مهمترین خصوصیات این سخنرانی اون بخش ناگفته هاش هستش که در این حال نگرانی همین حکومت رو نیست.
بسیار خوب، آقای سرکویی اشاره کردن به در واقع سپیدی های متن سخنرانی آقای خامنه ای و سعی کردن که از زاویه شناخت زبانی به یک نقطه ای برسند. آقای سرکویی، ببخشید آقای افشاری، شنیدید صحبت های آقای سرکویی رو؟ شما میدونید که به هر حال شاید طرفداران آقای خامنه ای منتظر چیز بیشتری بودند و همینطور مخالفانش هم منتظر چیزی بیشتری بودند، اما با توجه به شناختی که ما از هواداران آیه خامنه‌ای داریم، فکر می‌کنید که این سخنرانی که ایشون کردند و این مشتاهنینی که نشون دادند چقدر شبیه گذشته بود یا چقدر توان این که کنترل بکنه شرایط رو یا احتمالاً روحیه‌های از دست رفته رو داشت؟
نه، سوال خوبی رو کردیم. من فقط قبلش یه توضیحی رو بدم. ببینید آیه خامنه‌ای در این صحبت‌ها گفت همینی که هست، تغییری انجام نمیشه، اما در بیان این تغییر برای اولین بار پذیرفت بخشی از جامعه مخالفش هست و اومد گفت ما بیشتریم از اینها و هی مرتب این راهپیمایی قاسم سلیمانی رو طرح کرد و اونو خیلی بزرگ نمایی کرد. راهپیمایی که در مراسم تشییع خاکسپاری قاسم سلیمانی در شهرهای مختلف بود، خیلی خیلی بزرگ نمایی کرد در عدد جمعیت و باز برای اولین بار نگفت این جمعیت برای نظام اومدن، گفت برای انقلاب اومدن. این تفاوت بین این دو هم به نظر من مهم هست، چون خودش میدونست که اگر اونو محدود به نظام بکنه طبیعتا اعتراضات بیشتر میشه از همون آدم ها. سعی کرد اونها رو در قالب بزرگتر مجموعه حامیان انقلاب احمد 57 دسته‌بندی کنه. اما صحبت های خامنه‌ای به نظر من برخلاف خواستش تشویق کننده ی اعتراضات هست. چرا؟ برای اینکه بار دیگه مهر تاییدی بر این زد که نظام اصلاح پذیر نیست، نظام در هیچ کدوم از سیاستهاش تغییر ایجاد نمی‌کنه. اما چرا به پاسخ به سوال مشخص شما که این نه رضایت موافقانش رو خواهد داشت و نه اون به هر حال تصور اولیه‌ای که مخالفان فکر می‌کردن این صحبت‌ها می‌خواد مقدمه یک برخوردی بشه مثل سال 88 هم نشد، این برمیگشت به همون که در مجموع صحبت‌های آقای خامنه‌ای به قوت و قدرت سابق نبود. نکاتش یکی بود، ولی اون به اصطلاح از دلش یک پیام مشخصی بیاد که بخواد از دل اون یک اتفاق جدیدی بیفته، در این صحبت ها نبود. خود طرفدارانش به خصوص بخش های تندروتر انتظار داشتن که اون در این صحبت ها خیلی جدیتر از سپاه حمایت بکنه و آماده بکنه اونها رو برای برخورد با دولت روحانی، همونطور که مداح قبل از اصطلاح صحبت های خطیب نماز جمعه حرفای رو علیه دولت زد و فرمان رو بده برای آتش به اختیارها که وارد برخورد تون و سرکوبگرایانه بشن با نیروهایی که اخیراً علیه قاسم سلیمانی در خیابان‌ها شعار داد.